از اعضای حلقه بدونه. یعنی درسته که ما اقتدار روشی و دانشی رو خیلی روش اصرار می‌ورزیم که اون تحصیلگر باید داشته باشه، اما اینطور نباید باشه که یک رأی نهایی وجود داره که اون رأی نهایی رو باید معلوم
مشخص.
بله، و من اینو تو کلاسام به عینه دیدم که فردی که بسیار کم رو خجالتی بوده توی یک حالا طرح بحثی که داشتم، این اومده و وکیل اون نظریه مخالف بقیه شده و از اون جلسه اینقدر دیگر دوستانش بهش بها دادن و این مشکل برطرف شد.
یعنی کاربرد اون رو دیدید؟
بله، به عینه دیدم.
خیلی ممنون آقای دکتر کریمی. من میخوام یه مقداری، البته نه زیاد، یه مقداری هم میخوام چاشنی سیاسی رو اینجا دخالت بدم، به این معنا، البته سیاسی به این معنا، این مقدار رنگ فلسفی داره. البته تحقیقات نشان بده بالاخره غرب یک استراتژی داره، یک راهبرد داره، و برخی هم معتقدن که این غرب، اون غرب، خب بالاخره ابعاد داره، غرب سیاسی داریم، غرب فلسفی داریم، غرب تاریخی داریم، غرب علمی داریم. اینجا منظور ما غرب سیاسی که متأثر از غرب فلسفی است که سلطه بر افکار جهان، یعنی اون دهکده جهانی هم شاید یک مصداقش اینه که غرب داره در واقع خون و جان و فکر جهان تأثیر میگذاره. طرف تو روسیه است، جوان روسیه، جوان چینیه، جوان ایرانی که با قدمت 4000 سال مثلا تمدنه، ولی غربی فکر میکنه. مسئله اینه. خب الان هم که فضای مجازی آمده و در آینده هوش مصنوعی و این دنیای متاورس و اینها کار سنگین تر میکنه. من از پرسشم دقیقا اینه که خیلی هم حالا لازم نیست ما منتظر ساختارهای نظام آموزشی باشیم. فضای مجازی کار آسون کرده. یعنی اگر نسخه های ما یک نسخه های کاربردی باشه و ما این خطر رو جدی هم درک بکنیم، هم منتقل بکنیم به نسل کنونی که چرا شما به پایه های منطق و فلسفه نیاز دارید با نظر به این همه شبهات و پرسش ها، از آن سوی هم خب در فضای مجازی انواع افکار و اندیشه های در واقع التقاطی و منحرف و تلفیق از همه خیلی راحت در اختیار قرار میگیره و نظام آموزشی هم با این حرکت لاک‌پشتی به نظر میاد که خیلی نتونه در این نظام مواجهه دقیق و به روز و به زنگای پیدا بکنه. شما در از مسیر همین فضای مجازی تدبیر جدیدی نمیتونید داشته باشید که بخش وسیعی از این نسل کنون رو تحت آموزش قرار بدید.
چرا اتفاقا آقای دکتر؟ یعنی ما این رو یک فرصت دونستیم. الان در پژوهش‌های علوم انسانی ما اخیراً یک پایگاهی رو راه اندازی کردیم به نام پایگاه فکر پروری ایران.
بله.
اینجا چون دولتی تبلیغش حساب نمیشه، به نام به آدرس IRT Web. این پایگاه فکر پروری ایران اومده طرح درس‌هایی رو، یا حالا به قول خانم رضوانی طرح بحث‌هایی رو اونجا گذاشته که خب معلمین از سراسر ایران و همچنین پدر و مادرها میتونن رجوع کنن و به صورت رایگان این طرح درس‌ها رو میگیرن و میتونن مثلا توی کلاسشون استفاده کنن. حتی ما تلاشمون اینه که اینها رو یه جوری ربط بدیم به خود کتاب درسی، به این معنا که معلم یک ابزاری در دستش هست که مثلا به جای اینکه اون شیوه حافظ محور رو برای آموزش مثلا اون مفاهیم علوم اجتماعی داشته باشه، من بتونم توی اون پایگاه فکر پروری ایران ابزارهایی رو در اختیارش قرار بدم که بتونه همونها رو از طریق فعالیت، بازی، سناریو به شیوهی که خود کودکان کشف کنند و خودشون بسازن این کار رو انجام بده. بنابراین علاوه بر کتاب و اینها از این فضا هم ما داریم استفاده میکنیم. یه نکته ای رو البته من در تکمیل صحبت خانم رضوانی هم اشاره بکنم. ببینید این برنامه و این شیوه مسلماً در صورتی میتونه موفق باشه که یک بسته و یک کلیتی باهاش همراه بشه. اگه مثلا پدر و مادر همراه بشن، اولیاء مدرسه همراه بشه، نمیدونم جامعه آموزش پرورش، بقیه شهروندان همراه بشن، خب این مسلماً میتونه این برنامه خیلی موفق تر باشه. ولی هر کدوم از اینها که خب همراه نباشن، موفقیت این برنامه هم میتونه با موانعی مواجه بشه. این یه واقعیته. ببینید دانش آموزی، کودکی که از این کلاس در میاد، سوال براش یک امر بگیم مقدسه، مهمه، جالبه، به سوال ارزش قائل میشه، انواع پرسش رو میشناسه، پرسش دانشی رو از پرسش کندوکاوی و فلسفی
فرهنگ سازی میکنه اصلا بل. در آینده
خدمتون عرض کنم که خلاقیت براش مهمه، تفکرش یک تفکر برد برده، نه تفکر برد و باخت رقابتی. یعنی فکر میکنه که اگه من قرار اتفاقا به یک حقیقتی دست پیدا بکنم، اون رو باید بیام با شما به مشارکت بگذارم، منظر شما رو بگیرم، منظر خانم رضوانی فرام بگیرم، منظر آقای ایکس و ایگرگ هم بگیرم، اینها رو بذارم رو هم تا بتونم بهتر اون رو بشناسم. یه همچی دیدی داره، تفکر همدلانه داره، تفکر خودشو در دیگران بازتاب میده تا بتونه بازخورد بگیره. اینها همش یک انسان جدیدی رو مسلماً داره تربیت میکنه، انسانی که این به دنیا به چشم یک جهانگردی داره نگاه میکنه که اتفاقا براش خیلی شگفته، همه چیز رو دوست داره بدونه، یه یادگیرنده مادام العمر. دیروز ما با بچه های 7 ساله 8 ساله کلاسی داشتیم، باورتون نمیشه دکتر، یک بحثمون بحث انواع و منابع معرفت بود که مثلا یه جایی ما حدس داریم، یه جایی اطمینان داریم، یه جایی و یه بازی این رو انجام میدادیم که دو تا کارت به بچه ها نشون میدادیم، میگفتیم مثلا این کارت قرمزه یا مشکیه، یه جا کارت بهش نشون دادیم گفتیم که مثلا خب داری میبینی قرمز، یه جایی نشونش ندادیم گفتیم بگو، گفتیم حدسه، یه جایی خانوم معلم بهش گفت که من دارم میبینم این قرمزه، شما بگید چه رنگیه، یه دی گفتم ما به شما اطمینان داریم قرمز. یه جایی هم استنتاج کرد، یکی رو گذاشتیم قرمزه رو، دو تا بیشتر نبود، گفتیم خب مشکی بهش نشون دادیم، گفتیم اون یکی که رو زمینه چیه، گفتن خب اگه این مشکی پس اون قرمز، گفتم خب بس ما 4 تا ابزار شناسایی داریم، یه حدس داریم، یه اطمینان داریم به حرف دیگران، یه جایی هم خودت داری میبینی، یه جایی هم از عقلت استفاده. بعد این سوال برای بچه ها مطرح شد که خب اگه جهان همش در حال شناسایی و همش ما در حال این هستیم که جهانی که داریم میشناسیم همش داره نو به نو میشه و شناخت ما نو به نو میشه، پس ما به چی اطمینان کنیم؟ اصلا آیا این جهان جای خوبی برای زندگی هست یا نه؟ و یه بچه 7 ساله باورتون نمیشه گفت که اتفاقا زیبایی زندگی در جهان به همینه، همین شگفت انگیز میکنه جهان رو، همین باعث میشه که ما مثل یک جهانگرد در این جهان زندگی کنیم و برامون زندگی لذت بخش باشه، همه چیز برامون خسته کننده نشه، ما هی بخوام کش کنیم، هی بخوام یاد بگیرم، هی خودم رو ناقص بدونم و بدونم بهتر میتونم بشم. خب این کودکی که چنین میاندیشه نسبتش با دیگران با پدر و مادرش هم تغییر میکنه، درست. از پدرش دلیل میخواد، از مادرش دلیل میخواد، چرایی میخواد، سوال میپرسه و انتظار داره به سوالش ارزش قائل بشن، از بقیه معلماش هم چنین نگاهی رو خواهد داشت، وقتی سوال از معلم دیگهش میپرسه قصدش توهین نیست، واقعا میخواد یک چیزی رو بدونه. خب لازمه که ما با پدر و مادرها هم این کار رو انجام بدیم، یعنی توضیح بدیم این تغییراتی که کودکش میکنه، برای بقیه معلمان مدرسه هم لازمه تا اونجایی که ممکنه این رو توضیح بدیم، و ما غالبا با تحصیلگرامون به مربیامون این توصیه رو میکنیم که شما حتما مثلا جلسه‌ای داشته باشید یه موضوعی رو که به درد خود پدر و مادر رو میخوره به همین شیوه انجام بدید. الان مثلا توی مدرسه من موضوع مسئولیت پذیری که مورد توجه پدر و مادر هست، به جای اینکه من بیام از بالا بشینم یه سخنرانی در رابطه با مسئولیت پذیری براشون داشته باشم، یه همچی بحثی که با بچه هاشون دارم اونجا با خودشون انجام میدم، خودشون مفهوم مسئولیت پذیری رو میسازن و بعد میگم همین کارمو داریم در کلاس با مفاهیمی که مد نظر بچه های شما هست انجام میدیم، اون وقت براش جا میفته که آها چه اتفاقی داره در کلاس میفته و نحوه رفتارش با کودکش رو تنظیم میکنه. با بقیه معلم‌ها بقیه دروس هم همینجور، هر چی ما بتونیم این که آقای دکتر ناجی اشاره میکنن که داستان فقط در سطح کودک نخواهد موند و اگه ما کودک رو بتونیم واقعا به آموزش پرورش توجه کنیم، یک جامعه رو داریم تغییر میدیم و متحول میکنیم. شما همین با همین مثال من متوجه میشید این تغییرات به تغییرات در بله. و در واقع معلمی در تغییرات در پدر
فردا مادر. اصلا روحیه کار جمعی در واقع حقوق شهروندی،
حقوق شهروندی، رعایت
در
احترام
واقع
به دیگران،
دقیقاً، و بعد قانون مداری و دوری از قانون گریزی، اینا همه از
تمرینش میتونه با این
فرهنگ کار، فرهنگ ارتباط، فرهنگ عرض کنم که حقوق دیگری، همه ناشی از همونجاست. به همین که امروز ما این همه نگران هستیم که آقا مثلا کرسی آزاد اندیشی، آزادی بیان، اصلا ما فرمول بیان رو، طریق گفتگو رو نیاموختیم. یعنی گفتگو رو با مناظره، مناظره رو با خطابه خلط میکنیم. آقای دکتر ناجی، ما دیگه فرصتی نداریم، جناب عالی اگر بتونید در 2 دقیقه نکاتی که فکر میکنید مفید هست بفرمایید، در خدمت تو هست.
خواهش من دوباره اهمیت کودکان، اهمیت وجودی کودکان رو یادآوری میکنم و این در واقع دستاورد جدید فلسفه هست که متوجه شده که کودکان دانشمندان یا فلاسفه‌ای هستند که در خانه‌های ما هستند، فرشتگانی هستند که با فطرت پاک میتونن چیزهایی رو هم به ما بیاموزن، به بزرگترها بیاموزن. این دستاورد جدید روانشناسان و فلاسفه هستش. ما بشینیم با اونها گفتگو کنیم و حرفاشون رو بشنویم و با اونها صحبت کنیم، زبانشون رو یاد بگیریم، چه معلم باشیم، چه والد باشیم، چه مدیر مدرسه باشیم. دقیقا گوش کردن به کودکان ممکنه که ما را متوجه حقایقی در جهان بکنه که ما تا اون موقع نمیدونستیم. من فقط تجربه خودم رو بگم. من حدودا نمیدونم 25 تا 28 ساله که با کودکان کار میکنم. چنین نبوده هرگز که من در کلاس کودکان چیزی یاد نگرفته باشم. از کودکان خردسال گرفته تا نوجوانان، همیشه در کلاس ازشون تشکر کردم که من این که دکترای فلسفه دارم امروز این مطالب رو از شما یاد میگیرم. پس این دانش فطری کودکان رو ما اگر بتونیم جدی بگیریم، شاید وضعیت ما به لحاظ اخلاقی بهتر از این باشه، به لحاظ خلاقیت بهتر از این باشه، حتی آینده کودکانمون هم رو با جدی گرفتن اونها در حال حاضر.
خیلی ممنون آقای دکتر ناجی. ما امیدوار هستیم که این هدف و این روش و این راهبردی که هست و همه ما به ضرورت فلسفه برای کودک از این منظر که تفکر مهمه، تأمل مهمه، هم تو آموزهای دینی ما تأکید شده، هم نزد عرفا و فیلسوفان و هم از منظر عقل و اخلاق که انسانهای آگاه میتونن در واقع منجر بشن به تحول، به تغییر، به زندگی مسالمت آمیز، به گفتگو، به ایجاد گفتمان، و هرچه ما این رو تمرین بدیم، و فلسفه این قابلیت رو داره و امیدوار هستیم که این دغدغه روز به روز بهتر و زودتر به نتیجه برسه. وقتمون تمام شده و تشکر میکنم از مهمانان حاضر در استودیو. خواهش میکنم آقای دکتر ناجی، مدیر محترم گروه فلسفه برای کودک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، همچنین سرکار خانم رضوانی‌فر، حوری سادات رضوانی‌فر، دانشجوی دکترای فلسفه مز دانشگاه شهید بهشتی، ممنون از اینکه در برنامه ما حاضر شدید، و جناب آقای دکتر روح الله کریمی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، که در این گفتگو ما رو یاری کردند. به اتفاق همه دوستان و همکاران، از شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
با ما باشید با رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir.
Thank you. رسیدیم، هر جا که رسیدیم سر کوی تو دیدیم، سر کوی تو دیدیم.
پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم، هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم، پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال و کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباسا رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود، هم حال جیبش.
بیایید از هم‌اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.
گفتم گفت عنوان برنامه کوتاهی است از رادیو گفتگو که اینک پخش میشه.
گفتم
نفوسک و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
ما حق و ناس رو داریم راجع بهش صحبت میکنیم و اینکه تو چه حوزه هایی میتونه حق و ناس قرار بگیره و وسعت این حوزه ها تا کجاها میتونه پیش بره.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
شاید خیلی از اوقات ما تو خیلی از مسائل بی‌محابا بدون فکر کردن عمل میکنیم. یعنی اصلا فکر نمیکنیم که چه اتفاقی داره میافت. مثلا امروز من رفته بودم صف نونوایی، یه دونه نون زنگک، یه مبلغی دادم. کنار منم یه خانم مسنی بودن که ایشون هم یه مبلغی دادن، ایشون 1500 دادن، من 2 تومانی دادم. اون نونوا 500 برای من برگردون، به جفتمون گفت، من چون 1300 بود گفت من 200 تومن ندارم که بدم، بمونه طلبتون. اون خانم زود اون 500ی رو برداشت. بعد من گفتم خب خانم اون، خب مگه اون برای شماست؟ گفت نمیدونم. گفتم یعنی چی نمیدونم؟ اون 500 رو بقیه پول من داد، چرا شما برداشتی؟ گفت اه برای شما داد. گفتم خب یعنی شما اصلا فکر نکردی که این پولی که برگردون برای چی برگردونده، چرا برگردونده، همینجوری زودی برداشتی بدون اینکه حتی فکر بکنی. خیلی از اوقات ما اصلا فکر نمی کنیم که آقا اصلا این اتفاقی که افتاده، این پولی که برگردونده شده، یا این مسئلهی که وجود داره اصلا برای ما هست نیست. خب اینها رو به نظر من باید رعایت بکنیم، فکر بکنیم، قضیه از ذهنمون کار بکشیم و این ریزکاری ها و این دقت ها رو داشته باشیم توی زندگیمون، به خصوص در رابطه با حق و ناس، که بدونیم حق و ناس در چه مواضع کوچیک و ریزی هم میتونه به وجود بیاد.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.